أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون رو از روز گذشته درباره حفظ کتب زلال آغاز کردیم. بحث پر ثمره‌ای هم هست در روزگار ما که انشاءالله ببینیم به نتیجه برسونیم و ببینیم که فتوای فقها و احیانا حواشی که در او وجود داره چه خواهد بود. روز گذشته اشاره کردم به این که این بحث در چه مباحثی و چه کتابهایی مطرحه و در ابواب مختلف فقهی مورد بحث. یه نکته دیگه هم اشاره کردیم و اون این که معمول فقها، چنان که این دو روزه عباراتشون رو خواهیم دید، میگن که به شرطی حفظ کتب زلال و حالا تصرفات دیگش حرامه که مصلحتی در او نباشه. حالا خواهیم دید مثلا مصلحت این که طرف بتونه جواب به اونها بده. خب تا شما به عنوان یک کارشناس او رو نگهداری نکنید، چجوری میخواید بهش پاسخ بدید؟ یا اینکه اون رو نگه داره برای اینکه بتونه استدلال اونها رو مطلع باشه فقط، اما اهل فهمش، یا ثمره دیگه ای که حالا گفته شده، مثلا گفتن برای تقیه. یک کسیست در منطقه زندگی میکنه، این کتاب که تو قفسش باشه باعث میشه که اگر احیانا مردم ببینن نفهمن که این دینش چیه، آیینش چیه. نکته ای که دیروز اشاره کردیم و بسیار مهمه و البته در مباحث مختلف فقهی مهمه اینه که میزان مصلحت و مفسده این دوتا از امور تشکیکیه. به این نکته توجه کنید. یه سری امور مفسده و مصلحت تشکیکی ندارد. مثلا فرض کنید نماز به مصلحتی داره، معلومم هست در پیشگاه خداوند مثلا به تعداد الف یا به مقدار الف، به کیفیت الف مصلحت داره. از اون طرف هم حفظ جان یا از طرف مقابلش بگیم مثلا از بین رفتن جان مفسده ای داره، دروغ مفسده ای داره. حالا شما حفظ جان بکنید دارای الف میزان مصلحت، دروغ بگید به میزان چیه، مفسده است. اینا تقریبا ثابته، ولی ضرر مترتب بر حفظ کتب زلال، مفسده ای که در حفظ کتب زلال وجود داره، میزانش تشکیکیه. یعنی چی؟ یعنی اینکه اولا این کتب چه میزان زلال داره. خواهیم خوند، یکی از بزرگان میگه کتابا نه تنها برای گروهی رو، میگه نه تنها زلال نیست، بلکه اصلا بدید مردم بخونن، بخونن میخندن، میگن اینا چی میگن. حالا بنده با بحث فرق عرض میکنم، شما کتابهای علی محمد باب رو بدید دست افراد بخونن، همینقدر که بخونن بطلانش ازش در میاد. یعنی افراد برای نرم جامعه، معمول جامعه ضرری نداره، بلکه اتفاقا کتابی است که افراد که بخونن متوجه میشن که این نه تنها عقل درست درمونی نداشته، بلکه اصلا پایه و اساسی نداره. اما اصلا یک کتابی که مضل، میزان اضلالش چقدره؟ یعنی طرف رو از چه مقدار از عقایدش باز میداره، بعد به چه مقدار از عقاید باطل وارد میکنه. از اون طرف مصلحتی که در حفظ این هست چقدره؟ مثلا طرف میگه آقا بنده میخوام این کتاب رو نگه دارم پاسخ بش بدم، حالا پاسخ حضرت عالی چقدر میارزه؟ کی میبینه؟ به چه دردی میخوره؟ میزانش فرق میکنه، ممکنه خیلی خوب باشه، خیلی به درد بخوره، ممکنه به درد نخوره. اینو گفتیم پس تشکیکیه و بسیار بسیار مهمه. در آخر رو این نکته توجه بکنید، در امور تشکیکی سابقا هم یه بار من بحث کردم، در مسائل تشکیکی یه بحثی در بحث اجتهادش داشتیم که آیا دخالت فقیه در موضوعات در امور تشکیکی چه مقدار هست. این بحث اینجا مطرحه که در امور تشکیکی تشخیص این که این کار درسته یا غلطه خیلی کار سختیه. یعنی مثلا فرض بفرمایید، دارم میخوام مثالی بزنم، شما کتاب نگر داری تو خونت که کتاب زاله، بچت بخونه احیانا گمراه شه که شما میخوای بعدها با این جواب بدی. اما ممکنه یک کسی بگه آقا من بچه ندارم، یکی بگه بچه‌م گمراه نمیشه، یکی بگه این کتاب اصلا توان تأثیرگذاری اضلالش کمه زیاده، خیلی فرق میکنه. نکته دومش هم میزان احتماله، یعنی یک میزان مصلحت و مفسده، دو من احتمال. حالا یه سری از عبارات فقها رو ببینیم تو قضیه تا بعد به مباحثی که درش وجود داره ببینیم. اول از همه از مفتال کرام شروع میکنیم. سعی کردم عباراتی که میخونیم، البته تندم میخونیم چون عباراتمون زیاده در این موضوع، علتشم بگم در این موضوع معمولا کسی تجمیع بحث حفظ کتب زلال نکرده بود، تا اونجا که دیدم یه بحث مفصل منقحی در داستان نبود، لذا اینو بذار مفصلتر و منقحتر نوشتیم که دیگه حالا اگر احیانا مطلب جمع میشه تقریبا همه اون چیزایی که توش گفته شده باشه. معمول آقایون به این مسئله که رسیدن خیلی همونجوری سربسته از مسئله عبور کردن. اما اول از همه از مفتال کرامه شروع کردیم، چون مفتال کرامه نوعش اینه که جمع میکنه اقوال همه رو، در حالی که بعدش شروع کردیم مطابق تاریخ جلو رفتیم. اولین عبارت اون از مفتال کرامه، قد صرح در سرائر فی موضع منها، ابن ادریس شرایع و نافع و ارشاد و شرح ارشاد و لمعه و تنقیح و ایزا و جامع المقاصد و میسیه و مسالک و روزه و مجمع البرهان از محقق اردبیلی و غیرها به حرمت حفظ کتب زلال و نسخها، نسخش یعنی استنساخش، کسی از رو اونا استنساخ کنه، البته لغیر نقض، اگر کسی اینا رو استنساخ میکنه که نقضش کنه یعنی بعدا جوابش بده اشکال نداره. لقد نفل خلاف عن ذلك في التذكره والمنتهى في ما حكيان، میگه در کتاب تذکره و در کتاب منتها گفته این مسئله لا خلافه، یعنی هیچ اختلافی بین فقها درش نیست. و قیده کثیرون به ما اذا کان من اهل نقض، اینم نکته مهمیه، اکثرا یا بسیاری اومدن اینو مقید کردن به اون جایی که کسی که اینو حفظ میکنه یا استنساخ میکنه خودش این کاره باشه، یعنی سوادشو داشته باشه. چون خیلی وقتا میبینی طرف لا یقرع ولا یکتب، اون وقت مدعیه به این که میخوام من مثلا فرض کنید که جواب به فلان مبانی عظیمه بدم. پس اکثرا گفتن اگه برای نقض کردن و پاسخ دادن باشه اشکال نداره، بعضی اومدن گفتن البته کسی این کار رو باید بکنه که اهلش باشه. ولی مصنف رحمه الله، یعنی مرحوم علامه چون مفتاح کرام شرع قواعده، جوز ذلک للحجه کما جوزه للنقض. ببینید یه وقت ما میخواییم نقض کنیم یه مطلبی رو، یه وقت میخواییم احتجاج بکنیم علیه اونا. نقض کردن این کتاب براشون بنویسیم، مثلا یه کتاب در رد اندیشه باب بنویسیم، اما لیل و حجه یعنی نه، میخواییم یاد بگیریم حرفاشونو، میریم جایی مباحثه که در میگیره بلد باشیم چی میگن، احتجاج کنیم. یعنی تا طرف میاد یه حرفی بزنه میگیم اه اونجا که اونجوری گفته بود آقاتون، که اون رئیستون که تو فلانجا اینو میگه، یعنی بتونیم باهاشون چه کار کنیم، مناظره کنیم. کما سمع جماعتون، بعضی دیگه هم گفته و زاد آخرون از تقیه، یه عده دیگه گفتن آقا بر تقیه هم اشکال نداره، اگه بر تقیه میخوای حفظش کنی نگرد. و یفهم من ذلک ان الاصل فی ذلک المنع، اصل اولی اینه که نگهداری این کتاب ها ممنوعه، حرامه، حالا هم نسخش هم حفظش. ولیس اما غرض من زاد او نقص، اونایی که اومدن گفتن لنقض، یه عده گفتن للحجه، یه عده اومدن گفتن لتقیه، نقص و زاد کردن، غرضشون حصر فی مستثناه نیست، نیومدن گفتن فقط در این 3-4 موردی که استثناء کردیم ها، نه، لانه او لو کان القرض الاطلاع علی الفرق الفاسده او تحصیل ملکه البعث او نقل الفروق الزائده لا بعث. اگه واقعا یه نفری بناش اینه که بفهمه فرق فاسده چی میگن، یا حتی ملکه بحث کردن پیدا کنه، شما تا مباحثه نکنی یاد نمیگیری مباحثه کردن و احتجاج کردن و مچ گرفتن و دفاع از حق، یا بخوای فروع زائده بکنی. این بحث رو توجه بکنیم که خیلی بحث مهمیست در مباحث فقهی، شما میخواید فرع اضافه کنید، خب باید برید خیلی وقتا نگاه کنید ببینید دیگران چه کردن، چه سوالاتی مطرح کردن، چه مواردی گفتن، مثلا اهل سنت چه فروعی گفتن، مطابق اونا فرع درست بکنید. لذا مرحوم صاحب مفتاح الکرامه میگه که اینجور نیست فقط برای تقیه باشه یا فقط برای حجت باشه یا فقط برای نقض باشه، اگه کسی میخواد ملکه بحث رو یاد بگیره اشکال نداره، کتابا رو نگه داره استنساخ کنه، میخواد فروق پیدا کنه این کارو بکنه، میخواد فرق فاسده رو بشناسه این کارو بکنه. اون کتاب فرهنگ جامعه فرقه که من می نوشتم، خب مال سالها پیش، مثلا 10 سال پیشه، یه بزرگواری گفت آقا این چی می نویسید؟ گفتم الباطل یموت به ترک ذکره، ولش کن خودش یادشون میره مردم فراموش میکنه. خب این اطلاع علی فرق الفاسده و نس جماعتون علی حرمت مطالعتها، اون تمام بعضی ها گفتن نیا کنید حفظش نیستان، مطالعش هم حرامه. آخرون نس دارن علا درسها، میگن اگر شما اینو درس میخونید قرائتن او مطالعتن، مطالعه میکنید درس میخونید قرائت میکنید، اشکال داره. قال محقق ثانی، فاضل میسی، شهید ثانی، مولای اردبیلی یعنی محقق و غیرهم، خب حفظ یعنی چی؟ حفظم گفتن اعم از این که شما در کتاب حفظ کنید یا علا زهر القلب بزنید تلاش کنید. دیروز گفتیم یکی از موارد اینه که شما تلاش کنید اینو در ذهنتون نگه دارید، یه قصیده یه مثلا فرض کنید در فضائل یک مطلب باطلی یا در توضیح یه مطلب باطلی شما اینو حفظش کنید. پس اینم گفتن حرامه. حفظ در صدر هم یعنی در سینه هم حرامه. قبلا این دفعه یادتون باشه در مباحث سال گذشته مطرح کردیم که بعضی ها میگن موطن فهم مغزه، کمان که امروز ها میگن، بعضی ها میگن نه محلش صدر سینه بوده که در سینه حفظ میشه. در ادبیات دینی ما هم این معمولا سینه آمده، که البته بحثاش هم سر جای خودش در بعضی مباحث داشتیم که نوع مجاز درش نهفته. بذارین در صدر که میگه اشاره بگیم. این عرض کردم دیروز اشاره کردم که دو تا بحث، یکی این که آیا ما باید اینو از بین ببریم، یه وقت نه باید حفظش نکنیم. ایشون ظاهرا بحث حفظ عن تلف، اگه شما حفظش نکنید تلف میشه. بله نه هر دوشه میگه ولی مرا بر میگه گروه اینه میگن گروه اونو میگن، یا دقیقا عبارت ایشون از این جهت عبارت مبهمی. حالا اینقدر حرف داریم تو این عبارت ها که میرسیم میبینید انواع و اقسام. نه مصادیقش، من چه میدونم مصادیقش، به عدد انفس خلائق زلال داریم تو عالم. میرسیم حالا بریم ببینیم چی اصلا این مثلا میرسیم به حرمتشو نمیرسیم، فعلا داریم سفره با میکنیم. شیخ مفید در مغنه ول اجر علی کتب المصاحف و جمیع علوم دین و دنیا جائز. ببینید گفتم این بحث در بابهای مختلف فقهیه، این رفت تو اجرت بر کتابت، یه سری در رابطه با حفظه، یه سری غنیمته، یه سری ارثه، یه سری در رابطه با اجرته. میگه مرحوم مفید گفته که اگه شما پول میگیری که مصحف بنویسی، قبلا یه دفعه گفتم عرض کردم نظر تاریخی یه شغلی بوده که امروز ور افتاده، شغل استنساخ دفتر بوده، اینا یه جایی بوده مغازه بوده قشنگ این وراق بودن، شغل وراقی، یعنی آدم می اومده الان شما چیکار میکنی؟ میری میدی به یه نفر میگی بر من پرینت بگیر، طرف پرینت میگیره پول بهت میده، اونم همین جور بوده. شما یه کتاب میرفتی در مغازه طرف میگفتی آقا من یه هفته این کتاب میخوام، طرف نگاه میکرده کتاب مثلا 500 صفحه‌ای بوده، میگفته بسیار خوب، کتاب از شما میگرفته، اینو کتاب رو باز میکردن از شیرازه، کتاب رو این 10 نفر 15 نفر خطاط داشته، اینا روزی 10 ساعت میمدن میشستن مینوشتن، این کتاب رو ورقه ورقه میکرده، این 10-15 نفر خطاط بدون اینکه بفهمن چی مینویسن، چون سواد هم که نداشتن، اینا میذاشتن عروش مینوشتن. بعد از 10 روز طرف مراجعه میکرده، مثل خیاطی مراجعه میکرده، اون یک کتاب اصلی رو دوباره براش صحافی میکرده بهش میداده، کتاب جدیدم بهش میداده. شغلی بوده، یعنی دفاتر استنساخ بوده، کتابهای مهم رو این کارو بهش میکردن. غیر از اون که خود آدما معمولا مینوشتن، الان دو سه تا مثلا فرض کنید کتاب هست که امام به خط خودشون استنساخ کردن، متداول بوده اون وقتا، الان البته طبیعتا طرف بلافاصله میره چیکار میکنه، میره کپی میکنه، اون وقتا روش مینوشتن، یه پولی میگرفتن کتاب مینوشتن، گرونم بوده البته که استنساخ معمولا کتاب ها گرون بود. آدمایی که کتاب مینوشتن بلافاصله کتاباشون رو خود افرادی که مینوشتن 3-4 نسخه ازش استنساخ میکردن، اگه داشتن کتابخونه ها ازشون میگرفتن اینجور کار. حالا اجر علی کتب المصاحف، یکی موارد مصحف بوده، قرآن، جمیع علوم دین و دنیا جایزه. شما شغلت بشه خطاط، مرحوم طاهر خوشنویس مثلا فرض کنید که 80-90 قرآن نوشته، این همه مکاسب نوشته، موارد مختلف، حالا البته می نوشته که چاپ بکنن، ولی اونجا بعضی هاشم خطی می نوشته. ولی ولا یحل کتب الکفر و تجلیده از صحف، کتاب کفر رو و تجلیدش یعنی جلد کردنش حرام، الا لاثبات الحجج فی فساده، الا اینکه یک کسی بنویسه که بعدن احتجاج کنه بگه آقا اینو میخوام فسادشو مبین کنم. و تکسب و به حفظ کتب زلال و کتبهی علا غیر ما ذکرنا حرامون، اگه کسی تکسب به این میکنه یعنی زندگیش از این میچرخه که چی؟ کتب زلال رو حفظ میکنه، حالا حفظش یا به استنساخشه یا به چیه؟ یا به اینکه نه اصلا یه جای نگر میداره اینا رو، یا می نویسه. حالا بگم تکسب به حفظم ممکنه یه نفری آقا مثلا فرض کنید کسی کتابای زلال داره میاره میده به شما، میگه اینا رو تو خونت نگردار، بابتش ماهی اینقدر از من بگی، اجاره میکنه. عبارت مفید در مقنعه تمام. عبارت شیخ در نهایه، و تکسب به حفظ کتب زلال و نسخهی حرام و محظور، محظور یعنی ممنوع، هم حرام هم ممنوع. ولا بأس به اخذ الاجر على نسخ کتب العلوم الدینیت و دنیویه، ولا یجوز نسخ کتب کفر و زلال و تخلیدها. من احتمال بدم این تجلید بوده، تجلید یعنی جلد کردنش، تخلیدم میتونه معنا بده یعنی مخلط کردنش، یعنی اینو نگه دارید که عبین نبود. این در عبارات فقها زیاده، یه سری جاها تخلیده، یه سری جاها تجلیده، هر دو هم معنا میده، ولی بیشتر به تجلید، چون معمولا استنساخ و اینا به تجلید بیشتر سازگار. الا لاثبات الحجج بذلک علی الخصم او نقض له، عبارت رو قبلا هم گفته بودیم توضیح. شیخ در مبسوط اذا وجد فی المغنم، رفتیم در بحث غنایم، رفتید جنگیدید با اسرائیل، اسرائیل رو شکست دادید، در میان غنایم دارالحرب اسرائیلی ها علاوه بر چیزهای دیگه یه سری هم کتاب پیدا شد، کتب. اذا وجد فی المغنم کتب، در غنایم کتاب پیدا شد، نظر فیها یا نظر فیها، نگاه میشه بهش. فإن کانت مباحا، اگه از زمره کتاب های مباحه، مثلا فرض کن میره کسی کتابخانه تلاویو رو میگیرید، نگاه میکنید 90% کتاب های چیه؟ کتاب های درست راجب تاریخ و جغرافیا و علوم و پزشکی و یجوز اقرار الید علیها، اقرار الید یعنی که دست بر او مستقر بشه. مخصوصا عبارت خونه میکنم، عبارت فقها رو بتونید بعدها رجوع کنید ببینید، مثل کتاب طب و شعر و لغت و مکاتبات. و جمعی ازاله قنیمه، اینا همه میشن قنائم، تقسیم میشن بین افراد مطابق همون قاعده که در قنائم هست. و کذالک المصاحف، مصحف ها، این قرآن هم اگه اونا داشتن همینجوره. اما و این کانت کتبن لا تحل و امساکها کل کفر و زندقه و ما اشبه ذالک کل ذالک لا یجوز بیعه، بیعه جایز نیست. و ینظر فی، نگاه میکنیم، این کانم اما لا ینتفع به اوعیته، دقت کنید کتاب ها معمولا یه وعایی داشته، وعا یعنی یه ظرفی داشته، اینا رو میذاشتن توش، قاب داشته، مثل الان که قاب درست میکنن، یا اینکه جلدی که توش کتاب قرار میگیره اوعیه، یا مراد جلده که خب جلد مثلا فرض کنید یه جلد ارزشمندی بوده، یا اینکه مراد همون قابه. اذا قسله، اگه شسته بشه، کل جلود و نحوا، اگر قابلیت شستن داره، شما به اون ظرفش نگاه میکنید، ظرفش یعنی جلدش یا قابش یا کاغذش، اگر از پوسته که بشوریدش خود این کاغذ باقی میمونه، اون پوست باقی میمونه، فإنها غنیمه، اونا غنیمته. و این کانم ما لا ینتفع به اوعیته، اگه به اوعیه اینها، به اون ظرفی که این مطالب توشه، حالا میخواد از اون قابش باشه، میخواد جلدش باشه، میخواد کاغذش باشه، کل کاغذ، فإنه یمزق، خب کاغذ رو بشوری چی میشه؟ یمزق میشه، یعنی وا میره. اینا به درد بخواد. بلا یحرق لانه ما من کاغذ الا وله قیمه، اما میگن آتیشش نزنید. چرا؟ چون خود کاغذ قیمت داره، نقطه سر خط، پس شکارش بکنن، مثلا میگن آبش بکنن، آب بکنن، مثلا فرض بفرمایید کارش بکنن که بالاخره ارزش فی الجمله پیدا بکنه، یعنی مثلا باش مقوا درست کنن، آتیش نمیزنن، کاغذ رو چیکار میکنن؟ کاغذ ها رو میکنن کاغذ باطله میکنن، چیکار میکنن؟ میکنن مثلا مقوا. بعد از اینجا و حکم تورات و انجیل ها کذا، تورات و انجیل هم از کتب زاله دانسته شده، کل کاغذ، فإنه یمزق لأنه کتاب مقیر مبدل. اگر طبق فتوای شیخ در این کتابخانه اگر حضرت عالی تورات و انجیل دارید، باید چه کارش کنید؟ بشورید با آب، با بشو دفتر، اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد، بشوی اوراق اگر هم درس مایی که درس عشق در دفتر نباشد. خب اشکال به خود گوینده وارده دیگه. بله خب، اما شیخ طوسی در مبسوط صفحه 6 درست در بحث وقف می نویسه که وقف تورات جایز نیست. چرا؟ برای اینکه تورات و اینها کتابه هایی هن که نسخ شدن، این نسخ اونه استنساخ نیستن، یعنی قرآن اومده اونا رو نسخشون گره یا بین برده. بعد میگه که نه، این نمیتونه دلیل درستی باشه، چون اگه هرچی نسخ شده باید بریزید دور، خود قرآن هم آیات منسوخ داره، بس باید قرآن هم بگیم چیکار کنیم؟ قرآن هم علیاذ بالله بگیم باید بشوریم. بلکه میگه از اون جهت میگیم تورات رو باید حفظ نکرد و کنار گذاشت که تورات مخالف قرآن. عبارت رو ببینید، و ان وقف على کتب تورات لا یجوز. یه نفری میگه آقا من فلان زمینم رو وقف میکنم، درآمدشو سالانه تورات بنویسید، میگه نمیشه، لانه مبدل مغیر، لا لانه منسوخ، نه به خاطر اینکه منسوخان، لان نسخه ها لا از حب حرمته ها، نسخ او باعث حرمت نمیشه، کما ان فی القرآن آیات منسوخه ولم تصحب حرمت و حرام نیست آیه نسخ قرآن که و هذا لا خلاف فیه. پس یجب ان یقال فی حفظهی و تلاوتهی، در رابطه با حفظ و تلاوت تورات باید گفت انهو لا یجوز الوقف علی، چرا لتخالف ما نسخ من القرآن، با ما نسخ من القرآن اون چیزی که در قرآن وجود داره، یا لتخالف ما نسخ با قرآن. نه میگه اصلا مخالفه با قرآنه، چون بالاخره مخالفه.
آقای معرفت قائله که تورابیدی نسخ معنوی شده نه نسخ لفظی، چیز دیگه هم نسخ باشه، تحریف معنوی شده نه
نداره، مخالف قرآن هست یا نه همینقدر کافیه. ببینید ما الان عبارت بخونیم، ما جمع‌بندی نکردیم. بله آقایون الا ماشاءالله حرف دارن، حالا یه پله پله میایم جلو. سالار در کتاب مراسم گفته اجرت گرفتن بر نوشتن و استنساخ کتابای کفر حرام مگه برای ابطالشون. ابن براج در ضمن مکاسب محربه کتاب معذب گفته استنساخ کتابهای زلال و حفظ و باقی گذاشتنشون حرام مگه برای ابطال باشه. عبارت چینه؟ و نسخ و کتب زلال و حفظهی و ایراد و شبهت القادحه و تخلیدها فی الکتب من غیر نقض لها. نسخ کتابهای زلال و حفظشون و ایراد شبهه قادحه در دین و تخلید اونها که میتونه همون تجلید باشه بدون اینکه بخواید نقضش بکنید. یه وقت اینا رو آدم انجام میده که نقضش کنه خوب هیچ. بزرگ بعدی، فقیه بعدی، یحیی بن سعید، اونم بیع رو حلال دونست، حرام دونسته، گفته بیع کتب زلال حرام. در اصباح الشریعه، در اصباح الشیعه کیدری نوشته که تورات رو نمیشه مهریه قرار داد. ببینید بحث رفت توی یکی از ابواب دیگه فقه. یعنی چی؟ یعنی الان شما میری خواستگاری، خانم میگه که من مهریم یک جلد تورات آب طلا شده، میشه یا نه؟ گفته نمیشه. فإن تزوج مسلم با کتابیه، یه مسلمان مردی میره یه زن کتابیه رو بگیره، یا فإن تزوج مسلمون کتابیه او مشرک مشرکه علا تعلیم شیء من التورات کان المهر فاسدا. حالا یه فرض اینه که بگید خود تورات آب طلاکاری شده رو مهریه قرار بده، یکی زنه میگه نه من مهریم این که شما یک دور از اول تا آخر تورات رو بر من بخونی یادم بدی، لأنه منسوخ مغیر مبدل. حالا در اصول تعریف معنوی هم مغیر که میشه که با حقیق علی در شرایط در ضمن محرمات میگه حفظ و کتب زلال و نسخه حال غیر نقض، ایشون تعبیر نقض داره. خود محقق در مختصر و نافع میگه الخامس در اعمال محرمه حفظ و کتب زلال و نسخه حال غیر نقض. محقق هلی کتاب دیگه ای از مباحث وصیت رو گفته. شما تو کتابخانه چهار تا انجیل هشت تا تورات داری، وصیت میکنی میگی اینا رو بدید به زید، باطل. عراب علو اوس الزمی به بناء کنیسه، یه نفری اهل ذمه است وصیت کرده برن کنیسه ای بسازن. او بیعه، بیعه دوباره یه چیزی مثل کنیسه برای محل عبادت ایناست. لم یجوز، جایز نیست، لانها معصیه. و کزال و اوسا به صرف شیئن فی کتابت تورات، ما اولش محل بحثمون نیست، دومش این محل بحثمونه، چون کزا عطف به او بود آورده بودیم. فی کتابت تورات و الانجیل نمیشه، کزا یعنی اونم جایز نیست. چرا؟ لانها محرفه، ولو اوصال راهب ولقسیس جاز. اگر وصیت بکنه یه پولی بدن به راهب، یه پولی بدن به قسیس که مال یهودی هاست، جازه، درسته. کما تجوز و صدقه علیهم، اگر میخواد کسی پول به اینا بده صدقه بده، درسته، اشکال نداره. وصیتش باطله، وصیت باطله، برمیگرده به مطابق قاعده بچه‌اش برسه. وصیت باطله. تو بکنن، ولی حقه کنیسه ساختن و کتابت تورات ندارن. به بیانی وصیت باطل، نه اینکه پول ازشون به زور میگیرن. یحرم حفظ کتب زلال. عبارت علامه در منتها، از این به بعد علامه رو بخونیم، علامه زیادم عبارت داره. و نسخها لغیر نقض اول حجه علیهم بلا خلاف، کزا یحرم نسخ تورات و انجیل و تعلیمشون، اخذ اجرت علی ذلک کل حرام، لأنه فی ذلك چیه؟ مساعده علی الحق. مساعده علی الحق نی علیه حق، مساعده به نفع حق نیستان، علی الحق. اگه با علا بیاد نی به ضرر، للحق به نفع. و تقویت باطل ولا خلاف فیه، که این باطل حرام. علامه در تذکره یحرم حفظ کتب زلال و نسخها لغیر نقص اول حجه و تعلمه، حرام حفظش، استنساخش و یادگیریش. و نسخ تورات و انجیل، چرا؟ چون منسوخان محرفان. و تعلیمهما و تعلمهما حرام، و اخذ الاجر علی ذلک حرام. 14 علامه در قواعد، در زمره چیزایی که میگه نص شرعی بر تحریمش وجود داره، گفته حفظ کتب زلال، استنساخ، اخذ اجرت. 15 علامه در ارشاد، تبصره، تحریر، حفظ و استنساخ کتب زلال رو حرام میدونه مگه برای ابطال باشه. همون شده عبارتمون فردا ان شاء الله.